اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با صبح بخیر به همه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو همراه. آنجلو طالبی هستم، 35 فاینانشال پلانر، و خبر اقتصادی آخر هفته امروز رو به خدمتتون میرسونم. آمار شغل که بازار بسیار منتظر اون بود بیرون اومد و نشون داد که تعداد شغل اضافه در ماه جولای 225,000 بود و بسیار بیشتر از متوسط 180,000، و درصد بیکاری هم 4.9% موند و این عدد بسیار خوبی است و نشان داد که درخشین که 6 ماهه دوم سال خوبی خواهیم داشت. و این آمار باعث میشه که احتمال بالا بردن بهره‌ها توسط بانک مرکزی بیشتر شه. این احتمال که اول صبح 9% بود 18% شد، دو برابر شد، ولی هنوز احتمال پایینی است. بازار اروپا و آسیا هم روز خوبی و پشت سر گذاشت. داو جونز بالا رفتنش بیشتر باعثش یک سهم شد، اون هم مرک که بیش از 6% بالاست. ما میبینیم که داو جونز در حال حاضر بیشتر از 150 واحد بالاست. از موضوعتون دقیقا بهتون میگم 154 واحد بالاست، 18506. S&P 500 2180 16 واحد بالاست و بالاترین قیمت تاریخ خودشو زد. نزدک 5222 55 واحد بالا، اونم بسیار نزدیک به بالاترین قیمت تاریخ خود میباشد. دکس آلمان 1.5% بالاست، فوتسی 3.4% بالاست و کک فرانسه هم 1.5% بالاست. نیکه ژاپن 0.5% پایینه، هنگسنگ 1.5% بالاست. ما میبینیم که نفت 42 سنت پایین، 1% پایین، 41.51، و نفت شیرین 43.83، 0.5% پایینه. طلا روز خوبی نداره، 22 دلار پایین، 1345. نقره زیر 20 دلار، 67 سنت پایین، 3.5%. و بهره‌های 10 ساله 1.56%، ولی دلار امروز بسیار خوب و 1.107 دلار هر یورو می باشد. دوستان عزیز، برای که دوست خوبی برای سپ آیرای خود یا رول اوورهای خود یا فوروانک رول اوور یا آیرای خود داشته باشید، به سودهای ویژه‌ای که کمپانی ای پلاس به این حساب ها می دهند و در شروع 20% Protected Income Value یا PIV شما که منبع درآمد مادام العمر شما می باشد و تا 20%، بله 20% اضافه می کنن و بر اونم 1099 نمی گیرین، حتما به دفتر ما 310-259-310-259-9000 زنگ بزنید. بله، در 10:40 خدمت رو خواهم بود که به طور مفصل بازار رو براتون تفسیر کنم و همچنین راجع به چند تکنیک صحبت کنم. بعد ما 10:40 از همین رادیوی خوب همراه. خیلی ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام، صدای منو خوب دارین؟
صداتونو خوب دارم ولی خیلی شفاف نیست. اگه کاری براش میتونین بکنین ممنون میشم انجام بده، اگر نه که هیچ عزیز.
الو الان بهتره؟
الان که این بهتر شد ممنونم، بفرمایی.
بله. آقای دکتر، من در رابطه که داشتم یه سوال از خدمتتون داشتم. من 30 سالم هست، از کانادا زنگ میزنم و یه رابطه رو 3 ماه پیش شروع کردم با یه آقایی و از هم اولم بهشون گفتم که من قصد ازدواجه و فقط یعنی با هم آشنا بشیم برای ازدواج که ببینیم به کجا میرسه و از اولم تمام معیارهایی که داشتم و برای خودم خیلی مهم بود و خیلی شفاف و خیلی دقیق باشون مطرح کردم.
ایشون چند سالشون؟ ببخشید ایشون چند سالشه؟
ایشون 34.
ایرانی هستن؟
بله.
شما خودتون چه مدتی از کانادا هستید؟
من 7 سال.
ایشون چه مدتی از کانادا هستن؟
ایشون هم حدود 7-8 سال هست.
خودتون شما چی خوندید؟ چه میکنید و ایشون چی؟
من رشته مهندسی خوندم، تو همین رشته هم کار میکنم، ایشون هم دکترای مهندسی دارن.
درس میدن یا کار میکنن؟
الان کار میکنن.
مثل این که اونایی که درس میدن بیکارن. من دست خب.
و دقیقا ما خیلی اولش همیشه خوب بود، مخصوصا دو تا هفته اول، ولی خب بعد از دو تا هفته من احساس کردم که اون به قول معروف تلاش و اون افورتی رو که باید بذارن توی رابطه نمیذارن. عجب دونم که خیلی دو تا هفته اول بوده، ولی در حد همون دو تا هفته اولم نبود.
مسئول از این که ببخش عزیزم اون کوشش رو نمی کنن، مقصودتون چیه؟ چون برخی از وقت میگیم اصلا به من تلفن نمی کنه، نمیخواد منو ببینه، ملاقات ها کوتاه، حرف نمیزنه، چه هست؟
بله دقیقا خواستم الان بگم که ما هفته یک بار همدیگر میدیدیم و توی ویکند آخر هفته بود و اون روزی که همدیگر میدیدیم خیلی خیلی خوب بود، اصلا ملاقات کوتاه نبود، خیلی بهمون خوش میگذشت، خیلی صحبت میکردیم، خیلی به قول معروف خوب بود، همه چی خوب بود. ولی موقعی که از هم خدافظی میکردیم میرفتیم دیگه من هیچ چیزی از ایشون نمیشنیدم، تا مثلا وسطای هفته که فقط یه تکستی بود که مثلا دوست داری آخر هفته هم دیگر ببینیم یا نه، و واقعا در وقت میگم تکست بود در حد فقط که اون این سوالو بپرسه و مثلا من فقط بگم آره و فقط اینکه یه زمانی مشخص بشه و جاش، یعنی اصلا صحبتی که مثلا روزتو چی جوری گذراندی مثلا هیچی، هیچ چیزی، هیچ اینتراکشنی بین ما نبود در طول هفته. و باز من پیش گفتم خب حالا اوکی من وقت میدم، زمان میدم ببینیم چی جوری میشه و همینجوری رفت جلو تا اینکه مثلا یک ماه گذشت، 5 هفته گذشت و من احساس کردم که خب یه ذره غیر منطقیه برای رابطه، مخصوصا رابطه که من گفته بودم از اول برای ازدواجه و من مثلا قبلا گفته بودم من نمیخوام زیاد رابطه دوستی طولانی بشه، 6 ماه 9 تا یه سال دیگه میخوام که مشخص بشه و احساس کردم خب بعد از یک ماه الان ما اصلا همدیگر نمیشناسیم، مثلا با هم وقتی آنچنان نگذرانیم و اون آخر هفته هم که با هم بیرون میرفتیم بیشتر جنبه خوشگذرونی و تفریح داشت تا اینکه شناختن همدیگه.
ولی یه سوال ازتون دارم، یه سوالی ازتون دارم، اگر بهش زنگ میزدید تلفن میکردید فکر میکردید چی میشد یا چرا نزدید؟
چند بار کردم این کارو، چند بار خودم زنگ زدم و نه خیلی خوب بود، صحبت میکردیم، یعنی خوشحالم میشد که مثلا میزنم، ولی خب یه طرفه بود و بعدش دوباره من از طرف اون هیچ چیزی نمیگرفتم و منم راستش نکردم بعد از دو بار بخاطر احساس کردم که خب میخواستم اینم اون از طرف اون قضیه چجوریه. و یه آزده من یه چیزی هم زودتر بگم، این که من متاسفانه ظاهر خیلی خوبی دارم و یعنی اینو حالا میگم نه برای از خود حریف کردن، ولی جوری هست که مثلا هم صورت همه هم اندام همه و جوری که مثلا تو خیابون من جلب توجه میکنم، خودم اصلا خوشحال نیستم از این بابت، یعنی یه جوری باعث آزار خودمه، ولی میخواستم فقط بگم که این قضیه هست. و اینکه خیلی احساس میکنم آدمایی که به طرفم میاد به خاطر ظاهرم اول، و خودم اصلا اینو دوست ندارم، به خاطر که اصلا معیارای من برای تو رابطه و توی ازدواج اصلا ظاهر و این چیزا، اصلا نمیگم ظاهر تا حد مهم هست،
خب آخه نه بذار یه سوالی ازتون بکنم همینجا، آیا واقعا یه آدمی رو باهاش آشنا شدید که مغزش یه مقدار اتاقک داره، دیپارتمنت داره، اینا رو از هم جدا میکنه، شنبه برای شما باز میکنه بعد در رو میبنده و با بقیه هم همینه، یا فقط احساس کردید که این ارتباط محدود سطحی بدون به هر حال تعقیبی واقعا فقط در ارتباط با شما و مربوط به شماست، و بعدم اون همون 3-4 هفته‌ای که یا 3-4 باری که هم دیگر دیدید موضوع فقط درباره این بود که یه جوری کار با همی می کردید که فرصتی برای گفتگوی راجب خودتون پیدا نمی شد. چرا باید بگید من اونو نمی شناختم یا اون منو نمی شناخت؟ چرا وقتتون رو صرف آشنایی مثلا شمایی که جهت و هدفی داشتید نمی کردید؟
آه دکتر جز جواب از سوالم براتون میگم که بله، ایشون کلا آدمی بودن که خیلی ارگانایز بودن، همونجوری که خودتون هم من تو صحبتاتون شنیدم میگیم که آدمایی که دکترای مهندسی دارن کلا مثل آدمای ناقص الخلقه مونن که سر
نه همشون نه 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 من نه من میگم اون دخترایی که به اونا توجه میکنن ناقص الخلقه اونا، نه شما ببینید
خیلی
خوش خوش من با اونم خیلی خیلی موافقترم، بران منو با این همه دکتر دشمن نکنیم، من بنازه کافی دشمن دارم دیگه همینجور. نه خب حرف با این است که نگاه استدلالی مهندسی برخی از اوقات میتونه زمینه رو برای بی‌حسی و بی‌احساسی فراهم کنه دیگه، خیلی فرق میکنه تا اینکه شما
دقیقاً من چون خودم هم رشتم مهندسی از خودم تا یه حدی این حالت رو دارم و خیلی باهاش جنگیدم که الان میتونم بگم خیلی کمتر شده، خودم خیلی اون ذهن منطقی و رشنالم خیلی بیشتر بود قبلا. و بله ایشونم واقعا یه تیپیکال دکترای مهندسی بودن که متاسفانه ما بخاطر که آپشنمون تو کانادا کمه از مرد ایرانی یه جوری مجبوریم هر چیزی که گیر اومد بریم دیگه، و یعنی من خودم چیز آپشن مورد علاقه‌ام نیست که با یه آقایی که دکتر مهندسی داشته باشم، چون من سابقه بدی دارم با این تیپ آدم‌ها قبلا. حالا anyways و اینی که گفتین که چطور آشنایی نبوده، همون روزه که هم دیگم نیم در جهت آشنایی بوده اکثرش و صحبت هم خیلی کردیم، ولی شما فکر کنید یک بار در هفته مثلا مگه چه آلم میتونه صحبت کنه، یا مثلا حتی توی حد خوبی هم شاید یه دلیل که من ادامه دادم و وقت دادم این بود که بخواد یه سری چیزای معیاری که تو ذهنم بود واقعا توی ایشون میدیدم، مثلا این که خیلی آدم مستقلی بودن، رو پای خودشون بودن، با اینکه از این خانواده خیلی خیلی معمولی اومدن ولی خیلی پیشرفت بزرگی کردن.
صبر کن از اینجا، صبر کن. آیا مستقل بودن یا جدا؟ ببین عزیز
خودشون تنها اینجا زندگی میکنن.
خب دیگه بدتر. ببینید نه ببینید من اگه رفتم خودم رو محدود کردم، اتاق در رو خودم بستم که نمیتونم مدعی بشم من مستقلم، من جدا. ماجرا اینجا خیلی مهمه، یعنی انزوا و جدایی بدون تردید نوع افراطی و تند به گونه‌ای فردیت و استقلاله که هیچ ارزشی نداره. بنابراین من میخوام ببینم فکر ببینید شما فرض کنید روز اول که بهشون گفتید من هستم از رابطه ازدواجه، همینجا میتونست یه واکنشی از جانب ایشون نشون بده که شما ای بس بسا 20-30% وجود چون میخونید یه مردیست کاراشو کرده، دلش خواهد ازدواج کنه، علاقمند به ازدواج، دنبال اونه، دنبال خانواده است و بچه است، خانواده‌اش هم میگن یا علمه به شما حرف میزن، ولی اگر شما بهش
بله من... همه اینا رو به من گفت آقای دکتر، من که ادامه نمیدادم، همه اینا رو به من گفت، گفت منم همینطور، منم قصدم ازدواج
بسیار خوب. شما اگه بهش میگفتید این چه طریقه است که ما هفته یه دفعه هم دیگر رو میبینیم، یا اگر بهش گفتید پاسخ شد؟
منم اینو بعد از 2-3 هفته گفتم، از اولش یکم مثلا گفتم حالا یه ذره وقت بدم، ولی بعد از 2-3 هفته من دقیقا همینو گفتم، گفتم که ببین ما واقعا نمیتونیم اینجوری هم دیگر بشناسیم با هفته یه بار، و ما واقعا قصدمون نیست حالا دوست باشیم ببینیم چی میشه، همونطور که تعریف زدیم قصدمون ازدواج رو میخوایم، و برایش من گفتش که یه ذره من وقت بده، من کلا آدمی ام که دیر میتونم که خودم رو لازم ایموشنالی باز کنم، و گفتم اصلا موضوع ایموشنالی نیست، فقط همین که هفته یه بار هم دیگه میبینیم همین بشه دو بار، همین بشه سه بار. اصلا چیز نمیگم که خیلی به هم نزدیک شیم یا اصلا منم راحت نیستم با اون. و اولی تو باشه بیشتر همون بعد مثلا خب شروع شد، حالا یه دونه تکست حتی انگار که مجبورش کرده بودن، یه دونه تست تکست وسط هفته میزد یا یه بار وسط هفته زنگ میزد یا مثلا یک بار یه هفتهش موسط هفته هم گردیدیم، ولی یه جوری که انگار که مثلا میدونین نچرالی نبود این قضیه، یه جوری که انگار یه فورس و فشار روش بود. باز من گفتم که اوکی من بازی یه ذره دیگه وقت میدم ببینم که چجوری میجو، چون خیلی از لحاظ معیارهای دیگرش واقعا من خوشم اومده بود ازشون. و بعدش هم واقعا جو شد که الان من دو سه روز پیش با ایشون تموم کردم دقیقا سر همین قضیه و گفتم که من احساس میکنم که برای اون رابطه که من تو ذهنم رو به عنوان یه رابطه خیلی نزدیک کنیم، نمیگم که الان باید اون باشه ولی به اون سمتمون پیش نمیریم و همین و من آره این دفعه اولی نیست که این اتفاق برای من
نه حالا بذارید میرسم به تو به من بگو بس. که پاسخش چی بود که تمومش کنیم؟
هیچی به من نگفت، هیچی جواب نگفت.
خب ایشون ببین از سه چهار تا احتمال، احتمال اول این است که تمایلی به ازدواج نداره یا تشکیل خان، احتمال دوم این است که کسی رو داره، حالا یا به هر حال نزدیک یا دو دل، و سوم
اینم پرسیدم ولی گفتنم.
خب به من شما در حدی که میشناستیش به من بگید اوقات فراغتش و شبا که از سر کار میرفت چگونه میگذرون؟
موضوع اینه که کار خودشو داره، بیزنس خودشو داره، واسه همین خیلی خیلی سر شلوغه، اینجوری نیست که مثلا 9-to-5 کار کنه بعدش چیز باشه. ولی اونجا که آدم میگم من باهاش در تماس نبودم که بدونم، ولی تا اونجایی که من فهمیدم اینکه مثلا بعضی موقع ورزش میرفت، دوست نزدیک داشت با اونا، مثلا اونا رو میدید، ولی خب مثلا میگفت که من با اونا راجع به تو صحبت کردم، اونا خیلی دوست دارن تو رو ببینن، ولی خب چاق نگفتی بیا.
خب من دوست ندارم تو رو ببینم ولی اونا حاضرن هفته سه روز تو رو ببینن. یعنی من اصلا نمیفهمم شما چطور با وجودی که شما تو محیط مهندسی بزرگ شدید و با نوع ارتباطات بچه ها در این زمینه آشنا هستید، به نظر میرسه اونجا هم اون نوع آگاهی رو به اینکه چگونه باید با یه همچی تیپی برخورد کرد پیدا نکردید. سوال من از اینه چرا بهش تکلیفتون روشن نمی کردید که موضوع چیه؟
من گفتم زود قضاوت نکنم، یکم وقت بدم، حالا خیلی هم کشش ندادم، تقریبا دو ماه شد و الان من سوالی که دارم که این رابطه که تموم شد، ولی من سوالی که دارم این که واقعا دیگه تقریبا چون من دو نفر قبلی هم که میدیدم قبل از ایشون، یکشون دکترا داشت، یکشون هم خب رشته مهندسی خونده بود ولی دکترا نداشت، ولی هر دوی اونا هم دقیقا از اونا با دوستی شروع شد، من از اول هم مثلا فصل ازدواج دارم، ولی خب چون با دوستی بود خب بیشتر جنبه خوشگذرانی و با هم بودن اینا داشت، خب کمتر از این ایشون چی میگن اون مشکل ها با وجود میومد، ولی اونم تا به جایی میرسید که من احساس کردم دیگه وقتشه که جدی بشه و اینا، اونا قشنگ جا میزدن. یعنی البته این یه مشکل آقایون هست انگار تو این دور زمونه که کلا با قضیه کامیتمنت مشکل دارن، چون من این حس رو دارم که تا به قضیه جدی شدن یا میترسن یا نمیخوان مثلا ازدواج کنن، نمیدونم. حالا من پیش خودم گفتم چون به اون دو تا از اول نگفتم من نمیتونم بلیمشون کنم که مثلا شما چرا این کار میکنین، چون خب من از اول هدفم نگفتم، ولی با این که از اول هدفم گفتم و اونم قشنگ برایش گفت، منم همینطور، من از یه خانواده میام که مثلا هیچ کس تا سن من ازدواج نکرد، اصلا کسی نداشتیم که تا سن من ازدواج نکرد، یعنی با این صحبت ها با من اومد جلو، یعنی اینقدر قطعی گفت که منم مثلا قصدم ازدواجه و نمیدونم
حالا بذار من ببینم چه خبره. یه ذره راجع به اون دوتا میخوام یکم ازت سوال کنم، برای که میخوام ببینم شما داری چه میکنی، ولی قبل از اینکه بری فقط چون یه دقیقه
هم بله دقیقا میخوام بدونم من
نه همون شما اولا چند تا شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من بچه اول هستم، یه خواهر یه برادر با
اختلاف 5 سال هر کدوم. دوم این که چرا آمدی کانادا؟
ما با خانواده همه با هم
الان شما با خانواده زندگی میکنی؟
بله.
اون وقت هیچ کدوم اون خواهر برادرها که هیچ کدومشون ازدواج نکردن حتی.
نه
چون 25 و 20 هم دیگه.
بله.
رابطه پدر مادر چطور بوده با هم؟ خوب بد متوسط؟
خیلی خوب، به حدی که حداقل ما بچه ها گذاشتن بفهمیم اوکی و خوب بوده.
خانواده شما در جهت محدودیت این که با کسی برید بیرون و بیایید که مسئله نداره؟
اصلا.
و خود شما در ایران سابقه رابطه ای چیزی داشتی؟
در ایران نه، به صورت جدی نه.
بنابراین خب بعد 23 سال تو شما اینجا که اومدی کانادا که اومدید قصد ادامه تحصیل نداشتی؟
چرا، من اینجا مسترم گرفتم بعدم مشغول به کار شدم.
اوکی هستم، روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم بدون. شنگ و رجمند با ما باش.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنی، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجیب من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرید ببینین شما چند تا از این صد دلار یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشینگی و آورده.
علاکی نگو، تا انزاق غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلی ویلی میکنه.
پس کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040. صد نفر
صد جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
صد نفر
صد جایزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. به من بگید راجع به اون دوتا، اولا مدتش چقدر بود و اونا چند سالشون بود؟
یکیشون که ولی همسن من بود و تقریبا حدود 1 سال طول کشید. دومی از من 4 سال بزرگتر، 5 سال بزرگتر بود و حدود زیر 1 سال، فکر کنم 7-8 ماه.
خب هر دو فکر کنید چرا ظاهرن یا واقعا به هم خورد؟
آیا دور نمیدونم، حالا این توهم منه یا نمیدونم، من فهم میکنم که اینا بیشتر به خاطر ظاهر من میان جلو و یه سری شاید دروغایی میگن که مثلا شاید خیلی بدبینان از این قضیه، ولی نمیدونم، من این سناریو داره تکرار میشه.
نه من میخوام مطمئن بشم سناریو داره تکرار میشه. بیاد بریم سراغ اولی. تو چه سنی بود و فکر کنید چرا به هم خورد؟ یا او به شما چه چیزی گفت یا شما چرا او رو نخواستید؟
اولی 27 سالم بود، اونم 27 سالش بود. اول اینکه خیلی آدم بی‌مسئولیتی بود، من کم کم اینو فهمیدم چون که توی خانواده خیلی مرفه بزرگ شده بود. البته من خودم هم توی خانواده مرفه بزرگ شدم، ولی خب من همیشه یاد گرفتم باید سعی کنم، تلاش کنم برای همه چیز که میخوام بهش برسم، ولی اون یه جوره بود که خب همه چی هست داره خوش میگذره و خوبه و نمیدونم، اون سعی تلاش که دلم میخواست توی طرفم ببینم نمیدیدم. و بعدش هم بیشتر به خاطر این اولی میخوام میتونم بگم تماشا، ولی خب اونم هیچ سعی نکرد.
خب حالا یه سوال دارم که شما نخواستید یا او نخواست؟ مشخص آشکار
آخرش من نخواستم، ولی به خاطر کارهای بود که اون کرد.
اوکی. دومی چی؟
دومی که از من 5 سال بزرگتر بود، اونم حالا اون وقت فهمیدم که یه ذره حالتهای دپرشن داشت و اینکه کل مادر بود که خودشو دوست نداشت. میگم باز بعد از چند ماه اینا رو من فهمیدم و یه آدم بود که به قول معروف اعتماد به نفسش خیلی پایین بود، با اینکه دکترای مهندسی هم داشت، ولی مثلا همین باشه بود تو کار پیدا کردنش، تو زندگی مثلا سوشالش، همه چیش تاثیر بذاره. ولی من خودم چون آدمم که خیلی روپای خودم هم و خیلی اعتماد به نفسم خوبه و دنبال کارم هم، یه ذره برام ترناف بود که ببینم این انقدر به قول معروف دست و چلفتیه. اونم من تموم کردم.
حالا دو تا سال، اولا ظاهر هر دو اینا چطور؟
ظاهرشون من اینکه دلیلی که با آدمای کمی ارتباط داشتم همین که من یه ذره پیکی هستم رو ظاهر و سخت خوب پیدا میشه اون چیزی که من دوست دارم و ظاهر همشون رو دوست داشتم. من که بگم حالا خیلی
اوکی، چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به این دو نزدیک شدی؟
به این دو خیلی نزدیک شدم، یعنی قشنگ با هم تو رابطه بودیم، ولی با این آخری اصلا.
خب حالا پرسشتون رو بخواید از من بپرسید چی عزیز؟
این که چون این سناریو داره هی تکرار
نه میشه. به نظر من تعداد اونقدر زیاد نیست عزیز. شما این گونه که خودتون توصیف میکنید به مقدار فرزند اولید و در نتیجه یه مقدار حالت آمادگی شاید هم یه ذره تهاجمی دارید، آدم ها رو به سمت سوی شما میکشونه، ولی وقتی که یه مقداری فکر کنن داره جدی میشه از صحنه میرن بیرون. شایدم تو رابطه مقدار بعدن یه مقدار حالت مادری و بکن و نکنی به خودتون میره، چون یه مقدار از حرفاتون هم پیدازه. من فاصله شما با اون دوتای بعدی کاملا شما رو با یه ذهنیت مواظبت و مراقبت و مادری و بعدم کنترل به وجود آورده. از یه طرف ظاهر شما رو میبینن و امتیازاتی که اونجا دارید، از جانب دیگه حالت به هر حال توانایی شما رو برای اداره کردن میبینن و میتونه بترسونتشون برای ازدواج و اینکه نگه داشتن شما و یا برآوردن انتظارات شما یه مقدار سخت و سنگین میشه. و از جانب دیگه اگر ظاهر و زیباییتون عامل اولیه بوده برای جذبشون، اگر اونا خیلی جدی به ویژه اولی برای ازدواج نبودن، اینا میتونه موضوعی باشه که بعد از این مدتی که با شما هستن دیگه هزینه اونقدر بهشون این امکان رو نمیده که کوششی بکنن. بعد شما هم همینقدر که به میلتون و به راهتون نیومدن به دلیل باز جایگاهتون تو خانواده و اون گونه که هستی تو من میتونم ببینم، در حقیقت فشار رو روشون بیشتر میکنید و اونا به هر حال رابطه رو میشکنن، در حالی که اگر کاری به کارشون نداشت باشید ادامه پیدا میکنه. ولی این طرف هست. دومی که شما شاید یه مقدار انتخابتون در حریم مهندسی درست نباشه، یعنی تیپ روانی شما
آره. من با یک نفر توی ایران از خب خیلی بچه بودیم، ولی خب اون رشتش پزشکی بود اون موقع و من احساس کردم من اصلا این مشکلات رو با اون نداشتم. بازم میگم رابطه خیلی بچگانه تر از این رابطه ها بود چون سنمون خیلی پایین بود، ولی من احساس کنم که لحاظ عاطفی و احساسی من شاید خیلی راحت تر بودم توی اون رابطه.
یا به نظر من یک کمی میتونه اونجا دوگانگی شما، ببینید شما معمولا در دانشکده‌های مهندسی با وجود اون همه پسر یه مقدار حالت دوگانه love hate relation پیدا میکنید و این چیزیست که خودش رو یه جوری نشون میده، برای که محیط مثلا دانشکده‌های مهندسی مخصوصا یه جایی مثل ایران یا هر جای دیگه حتی همینجا هم خیلی محیطی نیست که دخترها باش راحت بشن، چون قواعد یه مقدار قوانین مردان است و بیشتر استادان مردن. این خودش یه مقدار اون محیط و جبر و یا مسئولین اونایی که به هر حال نقشی دارن و به همین جهت هست که چه در ایران و حتی در اینجا گرچه فقط یه دوره فوق لیسانس شما گذروندید اون وضعیت شما رو تشدید میکنه. ضمناً شاید هم یه چیزی باشه، حالا اگر فرض کنیم ما این سه نفر رو جمعشون کنیم و واقعا ازشون بخوایم صمیمانه صادقانه نظرشون راجع به شما بیان، فکر کنید در چه چیزی مشترک، چه خیلی مثبت چه منفی ممکنه راجع به شما بگه؟
دقیقاً اون قضیه مادر کردن و شاید خیلی قبلا پیش داشتم، ولی الان واقعا چون روش فهمیدم خیلی روش کار کردم و اونو میتونم بگم نه خیلی ندارم. ببین از این آخری که خب خیلی قضیه کوتاه بوده، ولی اون دو تا رو اگه ازش مرسه دقیقاً همون قضیه‌ای که خودتون گفتین و میگن که از یه حدی که مثلا میره جلو و من احساس کنم به اونجا که باید برسه نمیرسه، من فشار میذارم، یعنی میگن که مثلا ما رو تحت فشار میذارم. جوابشون اینه
right. البته شما هم یک کمی گرایشتون برای ازدواج با توجه به سنتون عادیه، ولی اشتیاقتون یه ذره بیش از حد عزیز، چون من یه نگرانی دارم که به خاطر اون خیلی با یه دقتی از اول انتخاب نکنید و بعدم وقتی تو رابطه رفتی براتون یه چلنجی میشه که بگذار این رو هم به کوبم زمین، حالا شد شد نشد نشد. من میترسونتم، یعنی نگرانی من این است که شما با توجه به آنچه که هستید آدم ها رو بیارید و بعدم با وجودی که نامناسب بودنشون یا عدم آمادگیشون رو حس میکنید ادامه میدید. ببین مثلا من در مورد نفر اول گیری که به شما دادم این بود که چرا دارید ادامه میدی و ماجرا این که نمیخوام قضاوت کنم اصلا معنا نداره، برای این که برای یه مرد مثلا
همین آخرین نفر
آخرین یه مرد 34 یه مرد 34 ساله که میگه میخوام ازدواج کنم جواب شما رو این میده، چه دلیل داره که بعدن ما هفته یه دفعه شما رو ببینه؟ وقتی هم که با شما هست خوب و خوش باشه، ولی در فاصله میان شما با شما اصلا کاری نداشت باشه، در حد هیچی یا یه تکست باشه، اونم برای گشتن قرار بعدی. یعنی درست مثل یه آدمیست که میخواد مثلا مأمور حسابداری یا وکیلش رو ببینه، هیچ اشتیاق احساسی عاطفی توش نیست. و چرا ادامه دادید؟ به نظر من به خاطر این بود که شما از
شما باورتون نمیشد که همون آدم وقتی که میدیدیش بسیار آدم گرم، بسیار آدم یعنی همه جوره اتنشن نشون
خب داده. حالا صبر کنید. نه صبر کنید. به من بگید که ایشون که همه این چیزا رو شما نشون، شما چه چیزی راجع به گذشته و روابطش میدونستید؟
نه اینا رو برام گفته بود.
نه خب میدونم چی گفته بود. چه خبر بوده روابطش؟
با دو سه نفر آشنا شده بوده، ولی دقیقا یه چیزی که خودش به من گفت، یعنی وقتی من بهش گفتم که این رابطه ما باید بیشتر همدیگر رو اینو گفت، من میدونم یکی از اشکالات منه و من رابطه قبلی مثلا سر همین قضیه تموم شد و گفت که همون دختر خانم قبلی دقیقا بعد از همین دو ماه برگشت روش گفته که اینجوری فایل نداره و اصلا رابطه ما جلو نمیره. دقیقا همین دلیلی که من تموم کردم و خودش قبول داشت. جالب اینه که قبول داشت و همش میگفت به من وقت بده، من زمان احتیاج دارم که بتونم. گفت من اصلا هم دوستای معمولی من به هم میگن که تو راحت اطلاعات با ما شیر نمی کنی، راحت اوپن آپ نمی کنی، خودتو باز نمی کنی با ما. واقعا دلیل که من ادامه دادم همین بود که هی میگفت خب اشکال من میدونم و من روش کار میکنم.
ببین عزیز، آخه شما نمیدونم با تیپ سیدی های شخصیت سالم و نرمال من یا با این گفتگو آشنا هستی؟
بله.
اوکی. ببین عزیز، شما به نظر من جذب یه مقدار آدمایی میشید تا حدودی obsessive compulsive personal disorder، شخصیت وسواسی مجبور، چون خودتون یه گرایش های خفیف هیستریانیک داری و این سبب میشه که همدیگر رو جذب کنید، ولی بعدن طرفین به دلیل تحصیلاتتون و نگاه یه مقدار ریاضی مکانیکی به دنیا یه مقدار خشک و خام میبینیدش و در شما من اینو میبینم عزیز. یعنی با وجودی که شما افتر خیلی تعبیر تندی ها به شما نمیخوره، زن آهنینی میدونید، اون احتمال هست که شما تکتون به ظاهر و زیباییتونه ولی درون نسبتاً سختی دارید. معناش این نیست که اهل جنگید، ابدا. معناش این است که یه اصولی رو باور دارید ولی این میل به اداره کردن و حتی شاید کمی کنترل مردانی از اون قبیل رو که اصولاً به دنبال شاید یه زنی مقدار تابع و پیرو هستن رو نگران میکنه و این اون چیزی نیست که تو ذهنشون داره. ببینید من معمولاً دو تا پنج تا انگشت دست راست و چپ همون به هم میچسبم، یعنی 60 روی 60 بقیه رو هم. حرف من این است که تو ازدواج آدم ها باید این پنج ستون بدنشون با هم باشه. بسیاری از آدم ها فقط دو تا انگشتشون به هم میخوره، تو ازدواج با بقیهش یه جای دیگه هم. یعنی رابطه ها رابطه های 20%، 40%، رابطه های 100% نیستن. ولی شما از اون تیپ هایی هستید که به دلیل جایگاهتون یه مقدار دنبال رابطه های 100% هستید، اما یه کمی 100% خودتون. و اینه که اونایی هم که اگر 20-40-60% نباشن که به نظر من هستن، برای که ببین عزیز، برخی از رشته ها اون زمینای احساسی عاطفی هیجانی و حتی یه نگاه عقیدتی اینا رو به آدم نمیده مگر در مفهوم افراطی و تندش، اونم در دوره نوجوانی، بعد میزنه به عدم باور به همه چیز. بنابراین شما با یه تیپی روبرو هستید که مثل داستان گذشته است که مادر بچه هاست یا والده آقا مصطفی است. شما به دنبال یه ازدواج امروزه‌ای هستید که این همه اجزا باشه، ولی تو این گروه ها اینا رو پیدا نمی کنید. شما با یه کسی راحت تر کنار می آید که تو رشته تحصیلی و شغلش یه نوع او رو با انسان در ارتباط بذاره، حتی نوع کمی دقیقش، مثل یه دندان پزش یا یه پزش، چون در اونجا با وجودی که هنوز ماجرا ماجرای دقت هست و درصد و اندازه اونم به مفهوم جدیش، ولی همچنان مایه انسانی درشه. در حالی که اگر شما با یه کسی که اصلا تو رشته با وجود همون مثلا فرض کنید بیزینس و اقتصاد خونده باشه، میتونید راحت تر باشید برای اینکه جنبه متمم و مکمل هم رو پیدا میکنید. اینجا یه مقدار خطر مزاحمت هست، مگر اینکه عین هم باشید، و چون زن و مردید اصلا نمیتونید عین هم باشید، چون این محیط ها شما رو
اینجا من اصلا باورت میشم اینجور متعلیم که شما چقدر خوب و چقدر دقیق دارین، بعد از چند دقیقه هم منو میشناسین، هم تفاوت منو، به خاطر اینکه دقیقا همینه که میگین، من دقیقا آدمی هم که روابط امروز و و مثلا این قضیه دم مهریه و جهازی و، یعنی من اصلا متنفرم از این مسائل و همه اینا رو عنوان کردم با طرفان و همه شون فکر کردم که اول که من دروغ میگم، یعنی چون بهم گفتن اصلا مگه میشه، مگه اصلا همچه دختر ایرانی کس که این چیزا رو نخواد، من از عمد این چیزا رو میگم که اصلا طرف بفهمه من کجای کارم، یعنی من اصلا فکرم تو این چیزا نیست و واقعا من یه آدم یه رابطه مساوی و برابر و واقعا نه مساوی برابر صد درصد، ولی رابطه امروزی، همین که شما همیشه حرفشو میزنید و واقعا خودم به نتیجه که شما میگین رسیدم که با یک مهندس من نمیتونم انگار به جایی برسم و همین بیشتر یکی این که دارم خواست اینو باهاتون کانفرم کنم به قول ورد شما فرمودین، و یکی دیگه این که چجور شخصیت هایی رو من اگه دیدم احساس کنم که برام مناسب هم، مثلا آدم هایی که یه ذره ایموشنال ترن وقتی که مثلا باید
مشروط بر این که حساس نباشه، چون ببین عزیز تفاوت آدم حساس با احساس، آدم حساس چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنه، آدم با احساس چیزهای کوچک خوب رو بزرگ. بنابراین من دنبال آدم حساس و شکننده نیستم. محیطای زندگی مردا، مخصوصا محیطای یه مقدار مهندسی، خطر حساس بودن رو داره. با اون رشته آدم رو یه مقدار حساس میکنه، ولی با احساس یه مقدار جای گفتگو داره. البته اینا خیلی خیلی نسبی و درصدیه، مثل اون حرف اولی که شما زدید، نمیخوام حکم صادر کنم، ولی مثلا من خودم خاطرم هست که یه دفعه قرار شد یه درسی دانشگاه اون زمان آریا مهر داشته باشم، قبل از انقلاب یا شریف الان، و برای سال سوم و چهارم بود جامعه شناسی گشتم برای که خواستن آشناشون کنم. من روز اول که رفتم وسطش از در دانشگاه اومدم بیرون، برای که خاطرم از گفتم من میخواستم تفاوت واقعیت و حقیقت و موقعیت رو بذارید بحثم بگم. وقتی متوجه شرایط شدم گفتم مثلا شما توی خیابون لباس میپوشید، ولی اگر برید دوش بگیرید اوریان میشید، لخت میشید، ولی که میخواید حمام بگیرید. و دو نفر البته دنبال بهانه میگشتن، یه جوری مثلا کلاس رو ترک کردن و بچه اینم گفته بودن که موضوعهای سکسی داره مطرح میکنه. چون فکرشو بکنید، شما درباره این که آدم میره حمام لخت میشه صحبت کنید، بعد بگه این سکسیه، کجاش سکسیه؟ یعنی اونجا بود که منو متوجه کرد ما با انسان و زن و مرد و نر و ماده روبرو نیستیم، ما با آلت تناسلی روبرو هستیم. یعنی این دیدگاه تند بود که بعدن اون مشکلات و مسائل تو این محیط ها به وجود می آورد، و به همجرد بود که تر صحن خود دانشگاه تهران شما دانشکده هایی که انفجار رو موجب می شدن حتی می تونستید ببینید. این از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی نبود، این معمولا از دانشکده فنی شروع می شد، بنابراین از اونجا میکشید و میرفت دانشکده علوم، و بعدم یه رفعه بعد دوستان هنرهای زیبام خب ناچار میامدن و ترانه های اجرا میکردن. نه من جو دانشگاه رو همزمانی که خودم دانشجو بودم، برحال من دوتا فوق لیسانسم و ایران گرفتم، همزمانی که اونجا استاد دانشگاه بودم و تو دانشکده های مختلف میرفتم و میامدم، به راحتی حس و احساس میکنم و اون تفاوت رو میشد دید. مثلا اینکه شما مثلا میرفتید سر کلاسای مهندسی میرید مثلا 5 تا دختر جلو نشستن 180 تا پسر بعدش.
بله
بله بدان بعد این اصلا داستانه. به هر حال عزیز یه ذره صبر کن، حالا یه ذره ای بتونی خوشگل‌تر بشی.
فکر می‌کنین که من اگه مثلا یه موردی، چون من داشتم تو مهندسی، بیشتر دوستان مهندسم، بیشتر
نه باید همسر رو یه جای دیگه پیدا کنی. به هر حال مثلا
من کلا از این موضوع
از این موضوع این یکی که تموم نه من هم چه حرفی نمیزنم، به هر حال همه جا همه جور آدم هست، باید درصد هاشه. نه من فکر کنم درصد هایی که شما تو اون رشته پیدا میکنین با توجه به ویژگی روانیتون کمتر مناسب. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شما از کدوم شهر تلفن میکنین؟
من از تورنتو.
تورنتو هست. اوکی. برای خوشحال شدم صداشون شنیدم. ممنون.
من خوشحال شدم واقعا لطف
کردید. مرسی.
قربان شما. خدا
حافظ. خدا نگهدار. شنگون هشمند با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که با عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر ملکویی. یک دنیا ممنون از وقتی که
دارید. بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم با شما راجع به سلامتم و کارم صحبت کنم. در واقع اون مثلث نکبتی که شما همیشه میفرمایید من این وسطش گیر کردم و نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم. حدود 5 سال پیش شوهر من به صورت ناگهانی فوت کرد و این باعث شد که من یه حمله میگن پانیک اتک میگفتن بهش سیتویشنال پانیک اتک کردم. من که وقتی که شوهرم تو رخت خواب خوابیده بود ساعت 3 بدنش فقط من سکته کرد و بعدش هم بعد از 3 هفته فوت کرد. ولی بعد از اون من انگزایتی شدید گرفتم. قبلش هم دیپرشن خفیف داشتم، یعنی دیپرشن الان مثلا حدود 10 سال میشه که روی قرص دیپرشن بودم قبل از اون، ولی خیلی یعنی under control بود. و بعد از این مسائل درست 1 ماه بعد از اینکه من این مسئله پیش آمد، متاسفانه سر کارم به من یه مسئولیت خیلی خیلی بزرگ دادن. من از لحاظ کاری الحمدلله خیلی موفقم و یه رتبه بالا دارم، ولی این درست مثل یه حالتی بود که مثلا به من بگن یک کمپانی خیلی بزرگ و از صفر بیا شروع کن. و من انقدر گیر و منگ بودم و من این مسئولیت رو قبول کردم و حدود این 5 سال با وجودی که در کارم خیلی موفق شدم، ولی هم انگزایتی هم استرس، یعنی واقعا اون حالتی رو که شما میگین من وسطش گیر کرده بودم و بر اساس تمام این استرسایی که من داشتم اون وقت شروع کرد از لحاظ فیزیکی روی من اثر گذاشتن. شروع کردم با آروارم آنچنان دائم تکون تکون میتونم نمیدم چجوری اصلا بهتون بگم که یعنی اصلا واضح بود یکی که منو میدید که من دارم با آروارم میجنبونم و انقدر این مسئله برای من ناراحت کننده بود، درست مثل که مغزم و دهنم به هم نمیتونستن به هم فرمان بدن. یعنی میگفتن خب این مسئله رو نکن و من میگفتم هر چقدر میخوام نکنم نمیتونم. بعد رفتم بایو فیدبک الان این چند ساله دارم میکنم و مسئله آروارم خیلی بهتر شده، ولی با وجودی که ظاهرن نمیکنم این کارو ولی درونن دارم میکنم. حالا اول که بجنبونم به هم فشار میدم شدید تا حدی که روزا میتونم کنترلش کنم. مدیتیشن رفتم و شروع کردم، دوباره ورزشم و اینا رو شروع کردم، ولی شبا توی خواب اصلا کنترل خودم رو ندارم. مثلا وقتی نصف شب بیدار میشم تمام شونه هام تنس، درست مثل این که همه رو جمع کردم بالا، آرواره هام درد میکنه. و تو به این مسئله یه چیز دیگه اضافه شد که اینکه یه دفعه شروع کردم موهای سرم به صورت تیکه تیکه شروع کرد ریختن. و بعد که رفتم، اول که اصلا قد سرم طولو بود سر کار که خودم رو قرض کرده بودم تو کار، اصلا به این توجه نمی کردم تا اینکه بالاخره خواهرام اینا گفتن این چیه و اینکه می پوشوندمش. و من رفتم و بایوپسی که کردن گفتن یه کیس خیلی خیلی نادر الوپیشیا است که اصلا اینو نمیدونن چی باعثش میشه، ولی میدونن که و اینجا توی شمال کالیفرنیا UCSF خب بهترین دکترا رو داره، گفتن که میدونیم که این به استرس مربوطه. و منو روی داروهای خیلی قوی گذاشتن که خب داروهای قوی هم خودش ساید افکت های خودشو داره. و برای این که مسئله رو خیلی طولانیش نکنم، الان از شما من درخواستی که داشتم واقعا آقای دکتر سر این جریان دیپرشن و در ضمن بهتون بگم اصلا واقعا میشه که مغز من کار نمی کنه. یعنی من همیشه آدمی بودم که میتونستم خیلی دقیق تصمیم بگیرم، ولی الان شک دارم به تصمیمای خودم.
خب خوشحالم، چون خوشحالم که شک داری. اون واقعی که مطمئن بودید کار خراب کردید.
بله همون... به خدا یعنی من آقای دکتر به شما نمیتونم بگم، وقتی حرفای شما رو گوش میکنم میگم ای کاش که شما رادیوی شما سالها پیش بود. یعنی من همه کارهای بد رو کردم، باور کنین، یعنی از ازدواجم اشتباه بوده، همه اینا بد بوده.
بذارید ازتون یه چند تا سوال کنم. اولا شما چند سالتونه الان؟
من الان 59 سالمه.
اوکی، همسرتون چند سالشون بودن که فوت کردن؟ 5 سال قبلش.
65 سالش.
برامه شما 11 سالم فاصله سنی داشتی؟
بله 11 سالم فاصله سنی داشتی.
فرزند چی؟
قبلا نخه، ولی من فقط 3 سال ازدواج کرده بودم که شوهرم فوت کرد. مثلا این بعدش این آقای دکتر که اولا که به من نگفته بود شوهرم، نگفته بود 11 سال، یه خود 2-3 سالش رو دروغ گفته بود، با وجودی که این هم من اصلا به قول شما که میگین من مریض متریال هیچ وقت نبودم، از اون آدمایی بودم که توی زندگی همیشه فکر کردم یعنی با عداشو در بردم که ای پس این نه اون نه اون نه، بعد وقتش گذشت یه خدافزو، بعد تا زمانی شد که متاسفانه دیگه تمام ساینایی که نباید این کارو میکردم بود ولی کردم.
شما این اولین ازدواج یا ازدواج قبلی هم داشتی؟
نه خیر اولیه.
یعنی شما 51 سال صبر کردید ازدواج کردید؟
واقعا میگم دکتر، آقای دکتر، یعنی
شما چرا اینقدر نه هیچ خجالت نداره، یعنی بعدم کسی رو هم که ازدواج کردید که به کشتن دادید، همون بهتر، و اگر شما زودتر شروع کردید چه کشتاری میکردید. حالا ببینید عزیز، نه ببینید، من دو تا چیز داشتم با شما حرف زدم. آخه شما یه جوری که میگفتی این کار کردم اونجور شد، مثل این که من برگردم بگم من هی میخوام خیس نشم، هی میرم توی حیات که داره بارون میاد، بعد وسطش دفعه یادم میاد چرت نبردم، بعد میرم باز خیس شدم، بعد میرم تو حیات برمیگردم میرم این دفعه پالتو بارونیمو نپوشتم، به اون دلی خیسشم میپوشم، ولی من میدونم چرا باز خیسم. یعنی من همجوری مات و مبهوت مونده بودم، مگر آدم میتونه این همه فشار رو رو خودش بگذاره بعد بگه من چرا اینجوریم؟ این شماره یک. دوم، من فهمیدم بعضیا واقعا زندگی میکنن برای که بتونن خوب کار بکنن، نه اینکه کار میکنن برای که خوب زندگی کنن. آخه عزیز، این چه نگاهیست کردن که شما در شرایطی که بعد از 51 سال یک معجزه فرمودی و ازدواج کرد و همسرتون رو اونچنان از دست دادی، بعد یه مرتبه شما پیشنهاد یه کاری بکنن همراه با یه چالشی در حد به قول خودتون یه سیستمی رو از یه طرف تأسیس کردن و آغاز کردن و از جانب دیگه اونو مرتب و منظم کردن، چون تأسیس و ترتیب دو چیز متفاوتن، خب معلوم هر کسی رو از پا در میاره و بنابراین شما بعدم اشاره کردید موفقی، شما اصلا موفق نیست، شما فقط برنده اید عزیز.
بله میدونم، یعنی واقعا شما درست میفرمایید و این حرفای شما رو وقتی شنیدم تازه مثل این که به قول معروف یه دوزاری مفتاد آقای دکتر.
بله،
شما حرفایی که شما میزنین که خودت آتیش نزن تا بقیه رو گرم بکنی تمام، یعنی واقعا من انقدر از سخنان و رادیو شما من بهره بردم که نمیتونم ازتون تشکر کنم، ولی الان حرفی که آقای دکتر دارم، من بالاخره دکترم به من گفتش که بیا برو روی مدیکال لیو و برای این که اینجوری نمیشه، برای این که درست نیست، این که ما هی دوا به تو میدیم ولی تو استرست انقدر زیاده که اینا اثر نمیکنه، و من به هر صورت مدیکال لیو رو گرفتم و الان خب سر کار همه خیلی به من اصرار میکنن که من برگردم.
نه شما، نه شما بهتره ببینید، یادتونه قرار شد خودتون آتیش نزنید تا دیگران گرم بشن؟ عزیز شما اولا تکلیف من رو روشن کنید که اومدید زندگی کنید که کار بکنید یا اومدید کار بکنید که خوب زندگی کنید. عزیز من خدمت دوستان عرض کردم اون زمانی که من پستی رو در ایران دادند و دانشگاه رئیس دانشکده خیلی هم خوشحال بود به خاطر لطف و محبتی داشت، گفتم آقای دکتر یک بیت شعر خیلی منو کمک کرده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. شما دنبال آرایش قفس سید، بعد صفای گوشه آشیان رو همه رو به هم ریختید عزیز. شما یه تیپی از اصلا وارد کودکی تو نمیخوام بشم، اصلا این نگاه نگاه غلطیه. بنابراین پزشک شما که پیشنهاد میکنه که یه مدیکال لیو بگیرید، حتما این کارو بکنید. دوستان و همکاران میگن برگردید، اونا اولا بعضیاشون یک نمیفهمن، برخی از وقت به فکر خودشونن، بعد از اون میخوان از این طریق شما رو داشته باشم. به شما چه ارتباطی داری؟ من یادم هست چفته قبلم عرض کردم مادر من ضرب المثل داشت، باریک الله مرد رو میکشه سربالای خورو. خیلی خوب نه عزیزم، اصلا شما میشه لطفاً بازنشسته بشید فعلا برای یه مدتی و بذارید بقیه کار بکنن شما بهره ببری؟ شما اگر به خودتون نرسید و مواظب خودتون نباشید از پا در میای. مثلا تعجب میکنم
آمدم واقعا شما بعضی وقتا به مردم میگید این ازدواج اشتباهو نکن، من اینکه آنچنان میخوری زمین که دیگه نمیتونی پاشی. من واقعا فکر میکنم اون کیس من بوده. فقط آقای دکتر من متاسفانه ببخشید، مسئله دیگه که هست که دفعه حقوقم درست نیست.
نه و خیلی بده، نمیدونید اینقدر بده. من فکر میکنم ببینید یه چیزی هست به اسم تفنگ میشه خرید و آدم حالا که حقوقش نصف شده خودش رو هم نصف کنه. خب شد که شد. شما واقعا باور کنید با مزه ای تا، یعنی من اصلا حیرت. ببینید شما اگر کسی بهتون بگه دستتو میخرم مثلا $10,000، فکر نمیکنید مثلا یه چونه ای بزنید شاید $15,000 بفروشید، مثلا چشمتون رو بفروشید $20,000؟ من فکر کنم بد فکری نیست ها. بعد برید ماشین بخرید. شما از اون کسانی هستید که خوابتون رو میفروشید و تا خواب میخواید بخرید چشمتون میفروشید؟ نه باور کنید همین برای کمی حرفا الان دارید. متاسفانه حقوقم نصف میشه. مثلا شما با این حقوقتون چیکار میکنید؟ شما ها پول یادم رفت خرج دوا دکتر میکنید و رنج برید شما. نه فکر خوبی، نه حیفه. بمونید، یعنی بمونید سر اون کار و همین جوری اصلا باور نکردنی هستید. شما گفتید مغزم کار نمیکنه. من یه کمی فکر کنم به اون استادان دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو که یکی از فکر کنم چهارم در پزشکی یا سوم در پزشکی، حق با شماست، کاملا بگید اولا جستجو کنن ببینن مغزی میبینن که بعدن درباره کار کردن. نه شک نکنید، باور کنید، من به شما میگم.
مرسی آقای دکتر، من واقعا همین
عزیزم 100% اگر به خودتون خوش نگذرونید، اگر از خودتون مواظبت و مراقبت نکنید، اگر بیبی نشید و بذارید دیگران ازتون مواظبت و مراقبت کنن، اشتباهی بزرگی کردید. اصلا زندگی نیست قربونه، ابدا. شما اصلا الانم رها کنید و این ماهنامه رادیو همراه اومده بیرون یه بحث راجع به اعتماد به نفس داره و بعدم راز رمز ما
فقط همه رو خوندم. فقط آقای دکتر من امروز رفتم پرسیدم اینجا شمال کالیفرنیا،
هنوز ما پخشش نکردیم، ولی اگر زنگ بزنید شما تلفن رادیو رو بهتون میدم، براتون بلافاصله ارسال میکنن. و از اون گذشته عزیز رها کنید لطفاً، اگرم یه موقع من اومدم اونجا کنفرانسی بود، دلم میخواد شما رو ببینم. من میخوام ببینم این آدمی که چجوری بدون مغز حرکت میکنه و موفق بوده. نه
اگه من اومدم واقعا
خیلی خوب، بنابراین مبادا دنبال مسائل کاری باشید. اصلا به پولش که ابدا اهمیت نمیدم عزیز، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. هیچ حقوقتون ای بس اصلا حقوق بهتون نمیدادن، تازه میگفتن یه پولی هم باید خسارت بدید. من میگفتم بدید. شما اصلا چه دارید با چی مقایسه میکنید عزیزم؟ زندگیتون و قلبتون و آرامشتون و امنیتتون، پول آخه. خب یه بانک بزنید برای همه عمر راحت باشید دیگه، چون باهوش به نظر نیست. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم.
شماره برای
310
بله
441
بله
5111.
یک دنیا
خواهش من تو شماره تلفن اونا رو باید بدم، مال ماهنامه رو، ولی چون ندارم حفظ نیستم. شما به دفتر رادیو زنگ بزنید بهتون میگن چه کن.
خدای شاله شما رو برای همه ما
لطف و محبت ده. مواظب خودتون باش. خدا نگهد. شنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله، برو از تو یخچال بردار، برا منم بیار. در گرما و آتش تابستون، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران. به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
به رادیو همراه گوش میکنید. رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من در مورد دختر 11 سالم میخواستم با شما یه مشورتی بکنم.
بفرمایید.
ولی قبل از اون میخواستم بدونم آیا لازمه شما اطلاعاتی از من و خانوادم، یعنی شوهرم، داشته باشید یا نه فقط مستقیم از دخترم صحبت.
نه، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا دختر دارم، یه دختر 11 ساله و یه دختر 4 ساله.
اون وقت از کجا تلفن میکنید؟
من از استرالیا، شهر ملبورن تلفن میکنم.
چه مدتی استرالیا هستی؟
ما حدود 8 سال و نیمه که الان در استرالیا هستیم. و شوهر من رشته تحصیلیش کامپیوتره، مهندس آیتیه، و خود من وقتی که ایران بودم رشته نقشه کشی ساختمان خوندم، ولی اینجا که اومدم نتونستم باهاش کار کنم و یه مدتی کار کاستومر سرویس کردم. و این گپی هم که بین دو تا دخترای من افتاده فقط به خاطر همین علت مهاجرتیه که ما کردیم و به اینجا اومدیم. خب به خاطر تنهایی و سختی ها حدود 7 سال خورده بین این دو تا بچه‌های من فاصله افتاده.
نه متوجه، به من بفرمایید از اعضای خانواده شما و همسرتون کسی اونجا هست یا نیست؟
ما هیچ کس رو اینجا نداریم. ما اینجا هیچ نوع فامیلی نداریم، ما خودمون فقط اومدیم.
نه اونو متوجه شدم. حالا به من بفرمایید دختر 11 سالتون موضوع مسئله مشکلش چیه؟
دختر من اینجا الان کلاس پنجم دبستانه و خدا رو شد دختر خوبیه. ما مشکل خاصی هیچ وقت باهاش نداشتیم. دختر خیلی آرومیه و تا اونجایی هم که از توانمون بر اومده و به کمک حرفا و راهنمایی های شما خیلی کارا رو روش انجام دادیم، از لحاظ ورزش گروهی، از لحاظ فعالیت بدنی، موسیقی، اینا همه این برنامه هاش به جا و سر جاه و خدا رو شد دختر خوبی هم هست. میگم اصلا سرکش نیست، خیلی دختر خانواده دوستیه. تنها مشکل من الان اینه که این قراره که بره های اسکول و ما امسال که این کلاس پنجمه باید تکلیف دبیرستان اینو روشن کنیم. این یه دبیرستانی نزدیک مدرسهش هست که خودش به خاطر اینکه بیشتر دوستاش میرن تو اون دبیرستان خیلی دلش میخواد که بره توی اون دبیرستان درس بخونه. دبیرستان خوبی هم هست، از لحاظ آکادمیک جزو دبیرستان های خیلی خوبیه، ولی من الان مشکل خودم اینه که با خودم این مشکل دارم که آیا درسته که من این دختر رو بفرستم مدرسه مختلف با این همه مشکلاتی که توی جامعه هست. به هر حال دختر و پسر تو دبیرستان
شما نمیخواید برگردید ایران برید توی یکی از این شهرهای مذهبی زندگی کنی؟
نه اصلا اینی هم که بهتون میگم اصلا علتش مشکل مذهبی من نیست.
مشکل پس چیه؟ نه پس مشکل چیه عزیز؟ چرا پسر و دختر؟
من راست فقط از این میترسم. دختر من از لحاظ ظاهری خیلی درشته و خب با این که کلاس پنجمه ولی الان 7-8 ماهه که بلوغ شده. من از این خیلی نگرانم که میگم مثلا این اگر بره مدرسه مختلف مثلا اونجا به هر حال پسرها هستن، مشکلاتی بین دختر و پسر هست، یا دلش بخواد مثلا خودنمایی بکنه برای پسرها.
برای اون کار که شما باید یه مسلسل بخرید تیروارونش کنید، همون بهتر که مذهبی باشید. عزیز این حرف ها چیه؟ قرن 21 تو استرالیا تو ملبورن نشستید میزنید؟ یعنی چی؟ بابا صد رحمت به اون دوستانی که تو ایران دارن پسر و دختر جدا میکنن. شما چرا این نگاه رو دارید عزیز؟ با اصلا
من
باورم نمیشه.
مدرسه دخترونه؟
نه اصلا نه، بفرستش به چیز از این دیکرهای بچه های کوچولوی 18 ماهی که مواد آفتاب مهتاب ببینن. میشه به دخترتون میگید من زنگ بزنه بگم به باباش بگه مامان بهتری براش پیدا کنه؟
باباش از خدایش هم هست.
معلومه خوشحال میشه اون. من همه رو میخوام خوشحال کنم.
باباش الان اون وقت داره رادیوی سما، داره رادیو رو گوش میده.
مطمئنم بلا فاصله اینقدر خوشحال خواهد شد که بالاخره یک کسی داره حرف حسابی میزنه. اصلا فکرش هم نکنید عزیز.
من راستش الان چون خود باباش هم داره صدا رو میشنوه، من حتی پیشنهاد دادم، گفتم مثلا این مدرسه هایی که کاتولیک هست باید که فقط دختر رو نمیشه بدیسیم که باباش خیلی مخالف
بابا هست. ای والا شما احتمالا با یه دینی غیر از مسیحیت بچه رو میخواید بسید مسیحیت، فکر کردید اونا نجات میدن؟ کشیش های کاتولیک ما که رفتن سراغ پسر بچه ها 4500شون فقط تو امریکا. عزیز هنوز شما باورتون این است که این اعتقادات داره کار میکنه؟ من بارها مشخص عرض کردم اصلا مذاهب با اخلاق کاری نداشتن، با ارزش‌ها کار داشتن، ارزش‌هاشون هم همینه که می‌بینید. هنوزم شما دنبالشید. بذارید من حداقل شما رو بهانه کنم، بمباران کنم. شما من نشون بدید ادیانی که قبول کردن انسان‌ها برابرن کدامن؟ به من بگید که آیا بردگی رو رد و نفی کردن؟ به من بگید آیا تفاوت زن و مرد رو کنار گذاشتن؟ آیا تفاوت مؤمن رو با غیر مؤمن برداشتن و گفتن که اینا بهشتیان اونا جهنمی، اینا با خدا اونا بی خدا؟ عزیز قربونتون اصلا فکرشم نکنید. یعنی چی پسر و دختر چه میکنن؟ چرا ما فرض رو بر این میگیریم که تا پسر و دختر رو به هم رسوندیم مثل آتش و پنبه روی هم میافتند و همه رو آتش میزنن؟ این گرفتاری ها مال ایران خیلی بیشتره عزیز. یک کشوری مانند امریکا، همین امریکای تازه در منطقه کالیفرنیاش، بچه ها پسرهای 12 ساله، 14 ساله، 17 ساله به مراتب پاکتر، سالمتر از بچه های ایران هن. کجای کاری؟ اصلا یعنی چی؟ اون جدایی که مشکلی رو حل نکرد، اون جدایی نتیجهش تمام اون چیزاییست که دوربرمون میبینیم از مسائل سیاسی و مذهبی و اخلاقی و انسانی گرفته. همه اینا بازی و دروغ عزیز. شما چرا رفتی تو این فکر؟ دخترتون بذارید بره مدرسه و بذارید همون مرسی که دوست داره با دوستاش داره میره، چیکار داره میکنه؟ من این حرفی به شما بزنم، باورم کنید، باورم کنید، این بچه ها خیلی خیلی از ما صافتر و پاکتر و سالمتر. شما با دخترتون یه ذره نگاش کنید، با یه جدیت نگاه کنید، یه اصولی برای خودش داره، یه پایه های ذهنی و فکری داره. اونم دختریست که حدود 8 سال نیمتون مملکت بزرگ شده. یه نگاهی دیگه داره، بسنش بره مرسه یا مذهبی، یا بسنش بره مرسه فقط دخترانه، که چیز ما بوده چشمش به پسر بخوره.
درسته. من یه سوال دیگه هم دارم. آیا الان این یه سالی مونده که بره مثلا دبیرستان، به نظر شما درسته که من شروع کنم مثلا خیلی دوستانه باهاش در مورد یه سری مسائل که حالا بعدها شاید توی دبیرستان براش پیش بیاد همین اینجور مسائل صحبت کنم؟
شما الان بنشونی که همین شنبه یه شنبه عزیز و بگید من میخوام درباره موضوعها و مسائل جدی جنسی و روابط پسر و دختر صحبت کنم. بعد بگید که عزیزم من یه 10-20 سوال دارم از تو میپرسم، جواب بده. اون بیشتر از شما میدونه. خانم کجای کاری؟ دخترتون بیش از شما درستا رو میدونه. نه بهش بگید به باباش توصیه کنه. اصلا یعنی چی براش بگید؟ بچه‌ها بیشتر از شما میدونن، بهتر و درستر هم میدونن. شما با باورها و اعتقادات خودتون چی کار میخواید بگید؟ نگران چی هستید عزیز؟ نگران چی هستید؟ چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ یه جامعه مانند ایرانه که چون اون اتفاق اینقدر بده بده بده، وقتی اتفاق میفته آدم ها رو نابود میکنه. اصلا در این کشور شما یا در امریکا وقتی همچی اتفاق بدی هم بیفته آدم ها چون اونقدر بد نمیدونن اذیت نمیشن. عزیز امروز مردمانی هستن که اگر ریش و پشمشون رو بزنن یا نزنن فکر میکنن به جنگ خدا رفتن. امروز مردمانی هستن که اگر این غذا رو بخورن یا نخورن فکر میکنن تمام زمین و آسمون به هم خواهد چسبی. تمام گیر و گرفتاریشون یا تو پشم یا تو وزن یا تو نمیدونم غذاست یا توی نظافت، اونم نه مفهوم بهداشتیش. قربونتون تموم شده این بازی ها. اصلا از این فکرها بیبرید. چی میخواد بیشتر از شما میدونه؟ تو مدرسه هم بهشون مقدار آگاهی میدن، آگاهیاشون هم بیشتره بهتره. شما نگران چی هستی؟ نه یه ذره به خودتون و به فرزند کوچکتر و همسرتون برسید. دختر ما رو ولش کنید. اون دختر به مراتب از شما و از من صافتر، پاکتر، بهتره. برفرضیم که حتی اشتباهی بکنه که نمیکنه، اشتباه اینقدر مسئله عجیب و غریبی نیست عزیز. باور کنید تو این کشورها گرفتاری‌ها خیلی بیشتره. شما در پسر من، دو تا پسر من اینجا مرسه بیورلی هیلز های اسکول می‌رفتن، خب همون 90210 که فیلمش هم هست، تو اونجا تو این مدرسه بودن، به مراتب نگاهشون، نظرشون، ارتباطشون یک دهم ما این گرایش‌هایی که ما تو ایران داشتیم با همون بدبختی و مرسه پسران دختران نداشتن. ما اونجا 168 ساعت هفته به مسائل جنسی و سکس و رابطه و زن و مرد و اینا فکر میکردیم. بچه ها اینجا اصلا تو این خطا نیستن. برای اگر تازه اوناشون که فعالن در هفته 2 ساعت 4 ساعت رابطه دارن، بعد میرن دنبال کارشون، 164 ساعت دیگهش دارن زندگی میکنن. ما 168 ساعت فقط فکر و ذکرمون همینا بود. و صبح تا غروبم هم موضوع همینه. به همجاست که شما الان کتابای اونجا رو باز میکنید، صبح تا غروب انگار یه اشتباه بزرگی خدا یا طبیعت کرده که زن و مرد رو آفریده و بعدم ارتباط بینا تمام کون و مکان رو به هم میریزه. اصلا یه چیزی میشه که همجوری خلقت مات و مبهوت میدونه؟ آخه نه عظمت خلقت رو میدونن و حتی همین طبیعت رو میدونن، نه به اینکه ما چقدر ناچیزیم و چقدر این موضوعی کوچک اصلا میشه هیچ حتی یک قطره در مقابل تمام دریاهای دنیا نیست این پدیدهای من و شما که اینقدر بیام نسبت بهش حساس بشیم. برای یه زمانی است که دختر شما موضوع داره، مسئله داره، آدم میتونه کمکش کنه که نداره. بعدم شما با یه دید دیگری باید نگاه کنید عزیز، ولی فاصله کار دستتون میده. نه دختر ما رو برای چی اذیتش میکنید؟ دختر خوبی بوده، دختر خوبی هم هست، جایی هم برای نگرانی نداره. من عزیز کارم بوده تو اون مملکت، من شما ما تحقیق کردیم تو اونجا. شما توی کشوری زندگی میکنید که اون نگاه ها سبب میشد که بچه های دهاتی ما صبح تا غروب با حیوانات بر میرفتن. شما کجای کاری؟ مگر میشه با طبیعت یه جوری دیگه برخورد کرد؟ مگر میشه چنین نیروی سنگین پرقدرتی رو همجوری با بازی های ممنوعیت و محرومیت و تنبیه و وحشت و آتش جهنم و اینا درست کرد؟ کجا رو درست کردی؟ این مقدار آدم دروغگو، حسود، بدجنس، کینه‌توز رو بار میاری که صبح تا غروب به فکر غیبت و تخریبن. مثلا یه زندگی ویرانگری دارن به خاطر این مسئله. چون حرفی که واقعا نیچه میزنه درست نمیگه، بدبختی انسان از اون روزی شروع شد که اومد امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه بده. ما معلومه یه نظم و ترتیبی میخوایم برای مثل راه رفتن، مثل غذا خوردن. غذا خوردن ما اصولی داره، رابطه انسانی هم یه اصول داره، اون اصول رو باید رعایت کرد. ولی منعش، قطعش و کنار گذاشتنش و یه حرفایی از این قبیل زدن که اصلا مال دنیای امروز و انسان امروز نیست عزیز. بچه‌های ما هیچ اشکالی ندارن، ما ها یه ذره مواظب باشیم. علاوه بر مسائلی از این قبیل اونقدر موضوع بزرگ و مهمی نیستن که چه شده که دفعه از روش داستان درست میکنیم و بعدم گیر و گرفتاری ها و بیماری ها رو میدونیم. فروید حرفش درست بود، ریشه اصلی و اساسی اختلالات روانی و بیماری ها بدون تردید این نوع برخورد غلط با مسائل جنسیه. من امشب کنفرانسی که دارم 10 تا اختلال شخصیتی دارم، 5 تاش برمیگرده به همین مشکل. یعنی اتفاقا 5 تا غیر از یکی که بده که به دلایل ارسی یا اون اسکیزوتیپال پرسونالیتی دیسوردر شخصیت شبه اسکیزوفرنی، بقیه همش به خاطر برخورد غلط با موضوع جنسیت بیشتر بین در حقیقت 4 تا 6 سالگی انسان. اصلا بدبختی و بیماری ما اونجاست عزیز، گرفتاری ها اونجاست. از این بابت ما گیر و گرفتاریم. ما نه زندگی حیوانی داریم که موضوع زندگی ما نباشه، نه زندگی انسانی داریم که اینو در یه چارچوب باش باشیم وسط زمین و آسمون گیریم و گرفتار. ابدا نگران رابطه دخترتون با پسرا نباشید، ابدا احساس و عواطف او رو محدود نکنید، زیر سوال نبرید. چیزیش نیست دختر ما، بی خودی هم بازی های ایران رو در نیارید. تموم شد عزیز، رفتید اونجا، شما از جاده های ایران اتومبیل در اومدید، افتادید تو اقیانوس استرالیا. لطفاً اتومبیلتون رو به قایق تبدیل کنید، به جای راه رفتن هم شنا کنید. با دختر ما هم کاری نش بشید، بذارید بره مدرسه که دوستاش هستن و بچه‌ها و دوستاشو دوست دارن. عامل اصلی تعیین کننده اونجا.
خیلی لطف کردین، واقعا ممنون.
خواهش می‌کنم.
از اینکه وقتتون رو دادین، خیلی لطف کردین.
خواهش می‌کنم عزیز. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل های خورشیدی هانده ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار، نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوریت با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله، سلام.
سلام، بفرمایی.
من دو تا سوال داشتم، نظر شما رو میخواستم. یکیش
میشه لطفا این کمی بلندتر صحبت کنید عزیز؟
الان بهتره؟
بهتر شد، ممنونه.
دو تا سوال داشتم. یکی از سوالام بود که من میخوام توی رابطه شروع کردم که میخوام بدونم وقت دارم تلف میکنم یا نه، درسته که این کارو بکنم. دوماً وقتی بین رابطه آخری تا این رابطه نوم، شاید این وقت نظر شما رو بدونم.
شما چه مدتی تو رابطه قبلی بودی؟
من رابطه قبلیم 1 سال بود.
چه مدتی از اون رابطه که تمام شده گذشته؟
الان 2.5 ماه که گذشته.
معمولاً اگر رابطه‌ای با هم نداشتی تو پرونده نسبتاً خوب بسته شده دیگه، جایی نمیمونه تو زندگی بعد از 10 هفته. اگر تمومش کردید و به این نتیجه یکی یا هر دو رسیدید که این رابطه به درد نمیخوره، تمومش کردید، تموم شد. شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه.
اوکی، خب حالا بریم سراغ، چون وقت کمی داریم، برید سراغ این رابطه ای که هست. چه چیزهای مثبت و منفی در این رابطه یا در این فرد هست؟
خب من این طرف رو خیلی سال میشناسم، از سن 15 سالگی، ولی همیشه خیلی از دور، من که دوستای داشتیم که همدیگر رو میشناختم، برای همین همدیگر رو یه وقتای میدیدیم. الان تو رابطه که رفتم خب خیلی بیشتر با همدیگه تماس داریم و همدیگر رو میبینیم، و الان میبینم که از نظر احساسی خب احساسم خیلی قویه. چیزایی که میبینم که شاید منفی باشه، یکم این لایف استایلمون هستش. نمیدونم حالا اگر یکم راجع به خودم باید بگم.
نه به من، چون وقت کمی دارم، من بذار بهت بگم، 10 دقیقه وقت دارم. اگر میشه 1, 2, 3, 4 بگو، هم خودت هم ایشون، فرقی نمیکنه. و من اولا ایشون چند سالشه؟
36.
اوکی. هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
من روانشناسی خوندم، بعد مسترزم رو تو مارکتینگ گرفتم.
اوکی، ایشون چی؟
ایشون اکنامیکس خوندن و تو 15 ساله تو یه جا کار میکنه.
به من بفرمایید هیچ کنم از شما که ازدواج نکرد؟
نه.
خب حالا به من بگید 3 تا چیزی که فکر میکنید با هم سازگاری ندارید یا عیب هست در شما، در ایشون یا در رابطه، کدام؟
بیشترش گفتم این لایف استایل من. خیلی خب 10 سال بیرون از خونه زندگی کردم تو کشورهای مختلف برای کاری که داشتم، برای همین همیشه خیلی مسافرت و خیلی اکتیو بودم تو زندگیم. بعد میبینم ایشون خیلی کامتره، خیلی آرومتر، خیلی دوست داره خونه بمونه، دوست داره تلویزیون نگاه کنه. من خونم هیچ وقت تلویزیون نداشتم، به جز موقعی که با پدر مادرم زندگی میکردم. نمیدونم این خونش مثلا توی سابرب، من توی شهر، توی شلوغی.
خب از این بابت بسیار متفاوت. آخه ببین عزیز، این که تو من برگردی بگی من به دلیل شغلم این ور اون ور میرفتم، شما میتونید اصلا خلبان باشی، ولی موضوع مثل مال شما اینه که شما آروم و قرار نداشتید، بعدم تازه خونه نبودید که حتی بخواید تلویزیون تماشا کنید. چون اگر آدم در دنیای امروز تو خونه باشه، معلومه یه مقدار وقتشو برای تلویزیون میذاره و میشه کار دیگه بکنه. یعنی اون کار به خودی خودش در جای خودش اهمیت و ارزشی داره. و اگر شما، من حرفتون این است که تو این 10 سال این گونه چرخیدید یا در خانه خودتون تلویزیون نبوده، یعنی همیشه یه نوعی باید خودتون مشغول با دیگران و یا نوعی حتی ماجراجویی میکردی. خب در مقابل یه آدم آروم که یه مقدار، ایشون اگر خیلی تلویزیون میبینه که حالا درست از اون ور افتاده. حالا به من بگید وقتی با هم هستی این تفاوت چگونه خودش رو نشون میده؟ و اولا چه مدتی همدیگر رو میشناسی؟ یعنی با هم دوست شدید؟
خب هم گفتم که
قصد
خیلی
سال. نه اونم میفهمیدم ازم، آشنایی و دوستی رو دارم میگم.
الان حدود 2-3 ماه.
خب 2-3 ماه که کمه. خب حالا به من بگید کجا این سرعت شما و آهستگی او با هم مسئله به وجود آورد؟
مثلا میبینم که خب تو هفته خب آدم کار میکنه، وقت نداره هم دیگر رو ببینه، فقط یه جمعه شنبه یک شنبه است. اون شنبه یک شنبه هم خب عادت من همیشه بوده یا رفتن بیرون یا همیشه یه کلاسی یه کاری. ایشون خب میبینم خیلی بیشتر دوست داره خونه بمونه، دوست داره فیلم نگاه کنه. نمیدونم، میگم که یا بخوابه تا مثلا 10-11 صبح، من ساعت 8.
خب ایشون میتونه آدم کم انرژی باشه و میتونه آدم بستهی و یا خستهی و یا افسردهی باشه، برای که این هست. شما میتونید آدم هایپری باشید عزیز، شما پر انرژی نیستید، از نوع حرفاتون توصیفی بودنتون نشون میده هایپری یا حالتهای منیک شیدایی و سرخوشی دارید. شما چقدر برخی از وقت ممکنه بیفتید در حالی که برخی از وقت بالای بالایید، برخی از وقت های های، برخی از وقت لو لو؟ آیا واقعا این هست؟
من خودم نه خیلی های نیستم، لو هم نیستم، همیشه نوترال هم.
اوکی، ویری گود. پس چجوری توصیف میکنی 10 سال یه شب خونه نمیتونستید بمونی یا شنبه شنبه بمونی؟
نه نیست که نمیتونستم بمونم، ولی خب آدم تو کشور غریب زندگی میکنه، خانوادهش نیست، خب همیشه برنامه میذاره با دیگران بره شام بیرون یا بیان شام خونه شون.
نه همچی قراری نیست، آدم میتونه نگذاره خانواده هم نباشه. بله شما میدین اول از خانواده دور میشید بعد میگه حالا چون خانواده ندارم باید با کسایی باشم. بله منم سالم تو هم همین بود. شما ببین آدم سالم کاملا میتونه 2 روز هم از خونه بیرونه کار خودشو بکنه یا درگیر باشه یا بذاره به خودش استراحتی بده، ولی هیچ مشکلی هم نداره که اگر جمع خوبی باشن بلافته بهشون ملحق نشه. وقتی شما به من میگی در بلند مدت این اتفاق کم افتاده، نشونه این که یه خبریست تو شما. وقتی هم که ایشون اصولا وقتی ولش کنی میخواد تو خونه بمونه پای تلویزیون باشه، ایشون هم یه اشکالی داره. و بنابراین میدونید در دنیای ما زندگی میکنیم که ازدواج مال یه اتومبیلی است که دو چرخ سمت و چپ و راستش 2 تا شرط دارن، یک اندازه شون یکی باشه، 2 سرعتشون، و الا دور اون که سرعتش کمی شروع میکنن به چرخیدن. حالا بذارید اینجوری ازتون بپرسم، اگر ایشون رو حال شما رو بدونن و نوع زندگی که داشتید و میخواید داشت باشید بدونن، ایشون فکر میکنن میتونن با شما بپرن، نه اینکه شما رو درستتون کنن مثل خودشون کنن، و آیا آمادگی دارن که مثل شما دنبال برنامه باشند و خودشون رو مشغول کنند یا ترجیح میدن خونه باشند و بشنن تلویزیون تماشا کنن، حالا دستشون هم تو دست شما باشه؟
خب موقعی که مثلا میشینیم خونه ایم داریم تلویزیون نگاه میکنیم، خیلی وقتا به هم میگه فکر کنم مثلا تو دوست داری الان بری بیرون با همه دور هم باشی، ولی برای من الان اینجا بهترینه که اینجا نشستیم داریم تلویزیون رو نگاه میکنیم و خونه ایم، احتیاج ندارم برم بیرون. ولی از اون برم میبینم که خب میبینه منم دوست دارم، خب سعی خودش رو میذاره اگر مثلا من نباشم حتما نمیرفت، من هستم حالا یه بار در هفتهش میره.
نه ببینید عزیز، 4 دیواری ازدواج پایه 4مش همیشه هم راه و هدف مشترک. بر اساس حرفای شما جهت و هدف و سرعتتون یکی نیست عزیز. شما میتونید با یه آدم منیک باشید، ایشون میتونه دیپرس باشه، یعنی منیک دیپرشن اینجوری داره. برای که این مقدار فعالیت کمی ایشون جای گفتگو داره. چقدر ایشون اهل ورزشه؟
ورزش یه بار در هفتهشو که همیشه توی تیم بازی میکنه.
فقط همین؟
بعد ورزش همین جیم و این چیزا رو میره.
اوکی.
با من یوگا میکنه یه وقتایی.
شبا وقتی خونه هست چه میکنه؟ فقط تلویزیونه و اینترنت و اینا هست؟
نه دوست داره آشپزی رو، خیلی دوست داره.
اوکی.
آشپزی خیلی میکنه.
به نظر من یه کمی بیشتر باید با هم آشنا بشید عزیز، برای این که شما بعد از مدتی خسته میشید. ولی شما دارید به من میگید که من نسبتاً یک دست و یک نواختم، آدمی نیستم که خیلی بالای بالا باشم یا پایین پایین، یعنی نه در قله‌ام نه در دره، در جاده‌ها زندگی میکنم، درسته؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون اگر بهشون بگم که اصولاً در مقام مقایسه با دیگران آیا شما یه مقدار حالتی گوشه‌گیری و انزوا و جدایی رو دارید، ایشون اون رو قبول میکنه یا نه؟ یا میگه نه منم یه موجود اجتماعی هستم و دوست دارم با آدم ها باشم و اگر آدم های مناسب پیدا بشن حتی
نه
اینکه شم.
نه میگه قبول دارم، من خب ترجیح میدم کمتر با مردم باشم.
بنابراین با هم متفاوتید عزیز. به من
شما بعد میگین
نه برای که تیپ شما یه تیپ یه مقدار سوشو. شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستم؟
نه من دختر تکم، هیچ خواهر برادر ندارم.
و ایشون چند تا خواهر برادر؟
هیچ خواهر برادر نداره.
خب شما دو دختر، احتمالی که به هم بخورید خیلی کمه، یعنی به همین جهت من معتقدم یه هفته دو هفته رو کاملا با هم وقت صرف کنید. ایشون از روابط قبلیشون خبر دارید؟ چه خبر بوده؟
بله.
چه بوده و چرا نشده؟
رابطه آخرشون با یه دختری بود خیلی جوان‌تر و ایشون میخواست خانواده تشکیل بده و اون دختر هنوز حاضر نبود.
ایرانی بود دختر؟
راجب 4-5 سال پیش حرف میزنم.
اون دختر ایرانیه؟
بله.
خب که به من بگید این نظرشون راجب بچه چیه؟
بچه میخواد، میخواد ازدواج کنه، میخواد بچه داشته.
شما خودتون نظرتون چیه؟
من خودم خیلی دوست دارم ازدواج کنم و بچه داشته.
خب به نظر من به هم دیگه فرصتی بدید. یعنی یکی دو ماه دیگه همچنان با هم باشید، ولی صمیمی و ساده. یعنی واقعا اون چی که حستون، احساستون، خواستتون مطرح کنید. اصلا پروای نشوستم به شما میگه دلت می‌خواست که ما می‌رفتیم بیرون، میگی آره. بعد اصلا نگید که نه حالا البته اینجام خوبم، اگر البته نه راحت. یعنی بیاد با هم صمیمی و صادق باشید. توی سن و سالی هستید، آدمای تحصیل کرده ای هستید، راحت حس و احساس و خواستتون رو بگید، ببینید به کجا میرسید. یه زمانی هست که من میرم از اوتش بر نمیام و یا سنگینه، بنابراین میزنم کنار. چون مهمترین موضوع در تحلیل نهایی برای یه تیپی مانند شما رفع احتیاجه، بلا در زمینهای دیگه احتمالا مسئله نخواهی داشت. یکی من پیشنهادم به شما این است که بهش بگید بیا ما دو ماه صمیمی صادق، هرچه هستیم، هرچه به ذهنمون میاد، هرچی به حس و احساسمون میاد و برای یکدیگر بگیم، ببینه آیا چیزی هست که در هم دیگه دوست داشت باشین. درست مثل دوتا آدمی است که همدیگه رو میبینن یا اوریان میشن، اینو دوست داری یا نه.
باشه، این ادوایستون خیلی خوشم اومد، ولی احساس میکنم که با یه آدمی روبرو هم که همچین چیز رو بگم بهش خیلی سخت، برعکس من خیلی سخت خودشو واز میکنه.
بله، خب شما یه فرصت کوتاهی بهش بدید، برای که بسیار از آدم ها آنچنان وحشت دارن که از قبرستانی که زنده به گور خودشون کردن بیان بیرون که نمیان، ولی اگر نخواست بیاد بیرون به درد شما حتما نمیخواد. چون اصلا مفهوم افسردگی همینه. افسردگی یعنی من کودک وجودم رو زنده به گور کردم در یه قبرستان، از وحشت ارواح و حیوانات پنهان شدم، جرأت بیرون آمدن ندارم چون به کسی اعتماد و اطمینان نمی کنم. بنابراین تیپی مانند شما که یه مقدار با اعتماد و اطمینان کلی زندگی میکنه و به خودش یه مقدار متکیس نمی کنه، به همجرس که از زنباد سرعتاتون رو مواظب باشید، ولی بعدا این حرف روش بزنید. قبول نکرد خودش علامت جدیست که من قرار اینقدر در ارتباط با تو باید همیشه فکر بکنم چی باید بگم یا چجوری باید خودم رو ابراز کنم. این که دیگه صمیمیت نیست، اسم این حسابه. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم واسه باید خواستی یه وقتی نه اصلا نه متاسفانه اونو بازم مرسی شنگان اجبرند. خوز روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
درود فراوان به شنوندگان عزیز. من آنجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner و همچنین Registered Investment Advisor. امیدوارم که معنی اینا بدونین چی هست. Certified Financial Planner Certification که از College of Financial Planning میاد. من 1989 Certified Financial Planner شدم و همچنین Registered Investment Advisor یه نوع رجستریه که طبق اون رجستری شما Investment Advice میتونیم بکنیم. برجت دیزا اینا افیشال عنوان های رسمی یک ادوایزره. امروز بازار سهام بسیار بازار خوبی هست و اون هم به خاطر اینکه همینطور که همیشه من تو برنامه میگم شغل مهمترین آمار احساسی این بازاره. یعنی هر پرزیدنتی سعی میکنه که توی ترم خودش، توی مید ترم، یعنی دو ساله اول یا دو ساله دوم دورش، اون مید ترم ها وسط های ترمشون سعی میکنه همیشه بازنشستگی و کار بیشتر کنن و سعی میکنن که منافع بازنشستگی هم زیاد کنن. حالا امروز یکی از اون دو تا اتفاق افتاد. به طور کل ما همیشه در آمریکا به طور متوسط 180 هزار تا متوسط است. امروز 225 هزار تا بود اضافه شغل در فهرست مشتریان و کارمندان یه کمپانی، همون تعداد اضافه شده شغل ها. البته امروز که بازار بالاترین قیمت تاریخش رو زد، بیشتر رشد تو یک استاک بود، مرک لاین شیر گین رو داشت، یعنی بیشترین قسمت از این استفاده رو کمپانی معظم بزرگ مرک انجام داد. در حال حاضر داو جونز 154 واحد بالاست، 18506. S&P 500 که اینترادی، یعنی وسط روز بالاترین قیمت زد 2182 و نزدک 5225. نزدک 1.1% بالاست، تمام 60 واحد بالاست و این هم نشون دهنده اینه که هنوز تکنولوژی تو این قسمت خیلی سریعتر از بقیه داره رشد میکنه. دکس آلمان 1.3% رفت بالا، رفت بالای 10000 تا 10367. 10000 تای آلمان هم یه ماجراییه، چندین بار این 10000 تا رو شکونده و ملل زیرش حتی به 8000 رسید و دوباره برگشت 10000 زد و دوباره اومد پایین و غیره و غیره که شما همه شاهد هستید. فوتسی 53 واحد انگلستان 8% بالاست. با توجه به اینکه ما دیروز یکی از بیشترین دراپ ها یا کاهش بریتیش پاوند رو دیدیم، استرلینگ رو دیدیم در مقابل دلار که به $1.31 هم رسید و برگشت همون طرف زمانی که برکسیت شروع شد. حتی چندین بانک پایین ترین قیمتشون رو زدن، دوباره برگشتن به اون قیمت برکسیت. کشف فرانسه کنیم در سال بالاست، 4410.65 واحد بالاست. نیکه ژاپن وقتی میگم بالاست، بالا بسته شد، 8.5 صبح بسته میشه. نیکه ژاپن 16254، 0.4% پایینه و شانگهای چین 2977 تغییر زیادی نکرده، فقط 0.2% پایینه. ولی هنسنگ 1.5% بالاست کره و این هم همون هانگ کانگه که میدونین که یکی از پیشرفته ترین جزایر دنیاست. نفت 45 سنت پایین، 41.48 دلار. ما دیدیم نفت ساب 40 یا زیر 40 هم رفت و برنت نفت شیرین هم 43.86 دلار، 43 سنت پایینه. نشرال گاز 2% پایینه، 5 سنت پایینه میبخشیم، 2.78. طلا 22 دلار پایین، 1344 دلار، 1.6% پایینه. نقره دوباره رفت زیر 20 دلار، 67 سنت پایین 3.3% پایین 19.77 19.77 دلار. مصر 1% پایین 2 سنت پایین 2.15 دلار. مصر خیلی قابل توجهه، چون اینکه البته من راجع به زیاد سوال نمی کنم، اگه زمانی شد که باید راجع به زیاد سوال کنم، مصری که بهترین نمودارهای ریسیشن یا رکود اقتصادی است، وقتی قیمتش میاد پایین تر چون کسی نمیخواد بخرتش، یعنی وقتی ساختمان سازی اصلا سازش در اندستری هست، شما مصر رو میبینی حرکت میکنه. US Treasury اوراق خزانه آمریکا 1.57% هستن، 6% بالاست. این دلیل یعنی این که دارن باند رو میفروشن، دارن میرن طرف سهام، به میگن روتیشن یا همون دورانی که از دوره اقتصادی از یک دایره به یک دایره دیگه میره، یک سایکل به یک سایکل دیگه میره. ولی ژاپن ما میبینیم که 1.5% بهرهاش منفیه برای بهرهای 10 سالش، و باندهای آلمان باورتون بشه نشه 0% منفی بود، حالا شده 0%. بعد ما میریم توی قسمت کرنسیز، واحدهای پول. دلار قویه امروز، هر چقدر دلتون بخواد دلار قویه. دلار 1 دلار و 1 یورو 1 دلار و 10.8 سنت. و همینطور که عرض کردم همین الان بریتیش پاوند رفت زیر 1.31 دلار، 1.35 دلار. این هم به شمعی از اخبار هست راجبه اینکه چه خبر هست. من چند تا دوستان و الان آفیس من گفتم بهشون بدین ترتیب باید نگاه کنید. آمریکا الان کاری که کرده برای مردم خودش، چون کشور دیگه اینو ندارن، اگه هم دارن من نمیدونم، چون ما خیلی که چهار نگاه میکنیم همچین چیزی ندارن. به این فکر کنید شما رفتین یه جا ماشین بخرین، رفتین وارد یه سالن شدین، چه ماشینای خوشگل و رنگارنگ و زمینش هم مرمر قشنگ و اینا برق میزنه، هر کدوم یه مدله. این مدل ها مثل LTC، به این فکر کنید LTC، FIA، PIV، اینا مدل هایی هستن که دارن. چرا این کاری کردن؟ از طریق behavioral finance یا این تیم هایی که دارن که اینا رو درست می ماشینا رو درست میکنه، اینا investment vehicle هستن، یعنی وسیله نقلیه پولی هستن. من سرمایه گذاری هم نمیگم، چون تا به مرزی شما لغت سرمایه گذاری میگی، شما در فکرتون میکنی یه کاری کردی که میتونه بره بالا، میتونه بیاد پایین، میتونه ابین بره. مثلا اینا رو صحبت نمی کنم، من راجع به یک سیستمی صحبت میکنم که شما رو دقیقاً element of surprise، surprise هم درش نیست، تعجب آوری هم نیست، دقیقاً کاری که میکنه smart money هم هست. حالا این مدلایی که درست کردن، در اونها یه چیزی گذاشتن که مثل که شما میگی فیول یا هیچ وقت گازش تموم نشه. به این فکر کنید ماشین گرفتی، هیچ وقت تا ابدم برین تا تمام عمرتون این گس این ماشین تموم نمیشه، نباید اینجا دوباره گس بزنین. اگه درست هم انجام بشه خانمتون هم میتونه بعد از شما، و اگه خیلی درست انجام بشه از طریق لگسی پلانینگ میتونه بچهاتون یا نواتون میخواییم براشون چیزی بذارین. چون باشه اگه نبایی شما وارث همچین چیزایی باشن، واقعا تو این دنیای خیلی پر مخاطره پولی، به این فکر کنید بچه نبایی شما یه زمان 40-45 سال شده میگه من پدر بزرگم مادر بزرگم یه کاری کردن که من همیشه دارم یه درآمدی حداقل میگیرم، اقلا خیالتون راحت یه حداقلی برایشون خواهد بود و حداقل هم میتونه زیاد بشه، شما میتونید درستش کنید طوری که خیلی پول خوبی بتونن بگیرن. این اینو از طریق این منابع درآمدی، یا به اینا میگن income values، شما اگه پالیسی میگیرین نوشته guarantee income value، اونو قدرشو بدونید. حالا هر کی فروخته، هر شخصی، هر نوع آدم هم بوده، اون کاری که برای شما کرده درست بوده. اون گارانتی اینکام، گارانتی ویدرال بنفیت یا گارانتی اینکام بنفیت، اگه شما 401k رول اوور دارین، انجینیر هم هستین، به نوع انجینیرینگ باید خیلی علاقه داشته باشین. من اونوشکانی بودم، چقدر انجینیر ایرانی همین همسان سالای خود من 1954 به دنیا اومدم، چقدر انجینیر هستن که به سن بازنشستگی دارن میرسن. خوبی که شما همچین حسابی بذارین که دقیقا میدونین براتون چه کار خواهد کرد تا آخر عمر. هر روز نباید بلند شیم بگیم بالا رفته پایین اومده، بعد با بقیه پولاتون اون بالا پایین رفتن رو میتونید تعقیب کنید. سپیکولیشن چشم اندازی که هر روز باید بلندشین ببینین که چه اتفاقی افته، این دیگه دنگ و فنگی هم نداره. شما دارین هر ماه درآمدتون رو میگیرین، احتمال زیاد شدن هم هست یادتون باشه. بعضی از این حسابا به شما یکی گارانتی گروثی که میدن بر اساس یه فرمولاست، حالا یه شاخصه، شما اونو میتونید انتخاب کنید. حالا اون شاخص وقتی میره بالا، الان حساب است که 50% شما بونس میگیرین، مثلا اگه اون 4 باشه اون اینکام ولی شما 6% میره بالا. بدین منوال که اگر شما فرضاً $100,000، اگه $100,000 شما اکام ولیتون سال آخر سال اول بشه 104، اون که 20% بعد گرفت که سال 20,000 6% میده بالا، چون 4% رشد شما 50% بوناس گرفت با 6. حالا به جز اون، وقتی که شما دارین درآمد میگیرین خیلی مهمه، رشد درآمد خیلی مهمه. یعنی شما اگر سوشال سکیوریتی میگیرین مثلا $2,000 میگیرین، اگه مثلا شده باشه $2,100 سال دیگه 5% رفته بالا، البته همچین 5% سوشال سکیوریتی بالا نمیره. سوشال سکیوریتی رشد درآمدش بدین گونه نیست، چه اساس CPI یا کانسومر پرایس ایندکس و پرایس ها هم بالا نرفتن. من قیمت خونه ها رو نمیگم، اینفلیشن تو آمریکا خیلی پایین بوده، بنابراین رشدش ناچیزه. حالا اینجا اون 50% که شما بونس میگیرین رو درآمد هم هست، یعنی اگر کانت شما 4% بره بالا، درآمدتون 6% میره بالا، یعنی 50% 4 میشه 2 دیگه، 4 به اضافه 2 6، اون 6% میره بالا. تیمایی که اینا رو درست میکنن بین مثلا 28 ساله تا 45 ساله هستن، همه مسترز و PhD، بعضی وقتا 20-25 نفر تو این تیما هستن، حسابدار هست، اقتصاددان هست، بله روانشناس هست، خیلی من بیهیویرال فایننس منظورمه، خیلی اینا رو در نظر میگیرن که از نظر آسایش خاطر برای شما چی کار میکنه. سعی کنید با پولتون وسیله‌ای بگیرین که بنفیتی که به شما میده اینه که آسایش خاطر، درآمد مادام العمر، رشد حتمیه، رشد درآمدی حتمیه. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-310-205-9000 خانم خدا، آقای احسان، آقای ایمان، الان همه آفیس هستن منتظر تلفن شما. 310-205-9000. آخر هفته خوبی داشته باشید.